أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقدمه حرام در جلسات قبل بیان شد که در مقابل تفصیل مرحوم آخون که تفصیل داده بودن بین مقدمه سببیه و غیر سببیه، بناءً علی الملازمه در مقدمه واجب فرمودن در مقدمه حرام هم در مقدمه سببیه ملازمه هست، ولی در مقدمه غیر سببیه ملازمه نیست. در مقابل این تفصیل مرحوم آخون، مرحوم نائینی هم در این مسئله تفصیل داده بودن که نتیجه تفصیل غیر از تفصیل مرحوم آخون بود. نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی در این تفصیلی که برای حکم مقدمه حرام بیان فرموده بودند، مقاطعی از کلام ایشون مورد اشکال و ایراد هست، مورد من و مناقشه هست. دو قسمت از فرمایشات ایشون که محل اشکال و مناقشه بود بیان شد. قسمت سوم از فرمایشات مرحوم نائینی در این قسمت، در این بحث که محل اشکال و مناقشه هست، اینه که در مقدمه غیر سببیه مرحوم نائینی در مقدمه غیر سببیه در حقیقت تفصیل بین چند حالت داده بودند. فرموده بودند اگر صارف از حرام داشته باشد که اینجا مقدمه غیر سببیه حرام نیست، اگر صارف از حرام نداشته باشد و قصد توسل به حرام را هم نداشته باشد، عزم بر معصیت هم نداشته باشد، این هم حرمت نداره. ولی در اون قسمتی که مقدمه غیر سببیه باشه، رابطهش با المقدمه رابطه علت و معلول نیست، ولی مکلف که مقدمه را انجام میدهد معل عزم بر اتیان حرام نفسی و المقدمه این را انجام میدهد، در این فرض فرموده بودند که اینجا حرمت دارد این مقدمه. بلا اشکال از فرمایشات مرحوم نائینی استفاده میشه که این در این قسمت حرمت ثابت هست برای مقدمه بلا اشکال، منتها تردید در این هست که آیا حرمت این از باب تجری هست یا اینکه حرمتش از باب حرمت غیری و ترشح از حرام نفسی است. اشکال متوجه این قسمته که در این فرض که مکلف قصد معصیت دارد، قصد ارتکاب معصیت را دارد، در این قسمت اصل حرمت مفروغان آن گرفته شده، در وجه حرمت تردید ابتدا در کلام مرحوم نائینی آمده، البته در نهایت فرموده بودن حق اینه که از باب حرمت غیری نیست، اگر حق اینه که از باب حرمت غیری نیست بلکه از باب همون حرمت تجری میشه. اشکال اینه که نه، اینجا در این فرض اصل اینکه حرمت را مفروغان انگرفتید این تمام نیست، به خاطر اینکه از جهت سرایت از حرام نفسی که خودتون در تحقیق مسئله فرمودید این گونه نیست، از جهت حرمت تجری هم وجهی برای حرمت مقدمه در این تقدیر نیست، چون در این تقدیر فرض اینه که مکلف فقط قصد معصیت نفسی را دارد، قصد ارتکاب حرام نفسی را دارد، همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی در تعلیق هم آمده، خب قصد معصیت که حرمت ندارد، از باب این که قصد معصیته که حرمت برای این مقدمه ثابت نمیشه. اگر هم فرض بفرمایید که این یک نحوه تجریه نسبت به ذل مقدمه حساب میشود، خب تجری که حرمت شرعی ندارد، حرمت مولوی ندارد. تجری مثل معصیت اگر حرمتی داشته باشد، حرمت عقلی و قبح عقلی هست، نه اینکه حرمت شرعی داشته باشد. نتیجه بحث در این قسمت این شد که در حکم مقدمه حرام و مقدمه مکروه، صحیح همون تفصیلی است که مرحوم آخون داده. اگر البته که این تفصیل هم مبتنی بر این هست که ما در مقدمه واجب ملازمه بین وجوب شیء و وجوب ذل مقدمه را، وجوب مقدمه را قبول بکنیم، بناهم بر قول به ملازمه در مقدمه واجب، در مقدمه حرام و مکروه ملازمه هست بین ایجاب، بین حرمت شیء، تحریم شیء و تحریم مقدمه، ولی فقط بین حرمت شیء و مقدمه سببیش هست. در غیر سببیه حرمت در کار نیست. چرا؟ چون ملاک ملازمه همونطور که در مقدمه واجب بیان شد، ملاک ملازمه توقف و مقدمیت هست. توقف و مقدمیت در قسمت مقدمات حرام فقط در مقدمه سببیه بالاضافه الی حرام نفسی وجود داره که ترک مأمور، ترک منهی عنه متوقف بر ترک مقدمه سببیه هست. اما در مقدمه غیر سببیه چون توقف و مقدمیت در کار نیست، روی این حساب ملازمه هم در کار نیست. این مربوط به نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخون در مقدمه حرام و مکروه که فرموده بودند که در اینجا بله مقدمه حرام و مقدمه مکروه اینطور نیست که به نحو عام حرمت غیری داشته باشد، بلکه فقط حرمت مال مقدمه سببیه هست. این نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخون این شد که اصل این تفصیل، نتیجه این شد که اصل این تفصیل تمام هست و تقریب مرحوم آخون برای این تفصیل هم روی مبنای قدما و مختار مرحوم آخون که نهی را طلب و ترک میگیرند قابل پیاده شدن هست و هم رو مبنای متأخرین. اما نقطه دوم از کلام مرحوم آخون در این حکم مقدمه حرام که فرموده بودند، هرچند نقطه دوم این بود که فرمودن هرچند همه افعال مکلفین، همه محرمات و مکروهات اینها یک مقدمه سببیه دارند، ولی مقدمه سببیه در اکثر واجب محرمات که افعال تولیدی نیستند، مقدمه سببیه در افعال تولیدیه که قسم خاصی از محرمات هستند، مقدمه سببیه غیر از اراده مکلفه. مقدمه سببیه در اینها فعل اختیاری مکلف هست، مثل همین مثال رمی امثال اینها. ولی در اکثر محرمات که فعل تولیدی نیستن مقدمه سببیه دارن، ولی مقدمه سببیه اونها اراده مکلفه. و از اونجا که اراده خودش امر ارادی و اختیاری نیست، متعلق حرمت غیری قرار نمیگیره. از جهت سببیت اراده این خاصیت مقدمه سببیه را دارد، ولی بله فرقش با رمی در فعل تولیدی اینه که رمی هم مقدمه سببیه هست، هم فعل اختیاری مکلفه، مقدور مکلف و تحت اختیار مکلفه، ولی اراده مقدمه سببیه است اما فعل اختیاری نیست. چون فعل اختیاری نیست متعلق تکلیف قرار نمیگیره، متعلق تکلیف کلن قرار نمیگیره تا در مقام متعلق حرمت غیری قرار بگیرد. چرا امر اختیاری نیست؟ فرمودن مبادی اختیار اگر اختیاری باشد مستلزم تسلسل هست. نقطه ثانی از فرمایش مرحوم آخون این بود، ولی نسبت به این نقطه ثانی از فرمایشات مرحوم آخون مناقشه وجود داره. مناقشه اول اینه که اصلا فعل اختیاری که از مکلف از فاعل صادر می شود، چه بله در افعال اختیاری انسان چه نسبت به خداوند متعال حساب بشود، صدور فعل اختیاری از فاعل از باب صدور معلول از علت نیست که به حد ایجاب برسه. مقصود حالا این که از باب علت و معلول نیست، یعنی به نحوی که در کلام مرحوم آخون تصدیق شده که حتما باید به حد ایجاب برسد، باید به حد ایجاب برسد، اینطور نیست، از این باب نیست. فعل اختیاری، فعلی که از روی اراده از فاعل صادر می شود، اینطور نیست که به حد ایجاب برسد، به طوری که ترک او ممکن نباشد، اینطور نیست. بلکه در مورد فعل اختیاری حتی در حال صدورش از فاعل، حتی در حال صدورش از فاعل خصوصیت تمکن از ترک وجود دارد. و الا اگر قائل بشویم به اینکه فعل به حد ایجاب میرسد، این با اختیاری بودن سازگاری نداره، با ارادی بودن سازگاری نداره. ایجاب با اختیاری بودن سازگاری نداره، بر اساس اون چی که در کلام متکلمین در بحث در این بحث آمده است. و اینکه در کلام حاجی سبزواری اومده که والحق موجب و لیس موجبا، گفته که ایجاب هست ولی ایجاب از ناحیه خود خداوند متعال، موجب هست خداوند متعال، نه اینکه موجب باشد. ایجابی که از ناحیه خود فاعل باشه این محذوری نداره. ایجاب اگر به عنوان قهر بر فاعل باشد، این مستلزم نقص هست و محذور داره. این جواب حاجی سبزواری هم مشکلی را حل نمی کنه. به هر حال در اون زمانی که فعل از فاعل صادر می شود، در اون زمان حالت ایجاب اگه داشته باشه، این با اختیاری بودن، با ارادی بودن سازگاری نداره. ارادی بودن و اختیاری بودن اینه که حتی حین صدور فعل در اون حال تمکن از ترک وجود داشته باشد. این مناقشه اول که تفصیل این در بحث طلب و اراده بیان شده. مناقشه دوم نسبت به این نقطه ثانیه از فرمایش مرحوم آخوند اینه که حتی اگر ما صدور فعل اختیاری از فاعل را از باب علت و معلول بدانیم و مورد قاعده ما الشیء و ما لم یجب لم یوجد بدانیم، اون قاعده را در اینجا هم پیاده بکنیم، ولی اینکه فرمودید اراده و مبادی اختیار، اینها اختیاری نیستن، ارادی نیستن و الا لتسلسل، این فرمایش تمام نیست، محل اشکال هست. به خاطر اینکه شرط ارادی بودن اینه که این نیست که حتما مسبوق به اراده باشد، ارادی بودن فعل به این که مسبوق به اراده باشد نیست. اگر ارادی بودن مسبوق به اراده تعلق اراده باشه، بله این محضور تسلسلی که گفتید پیش می آید، ولی ارادی بودن فعل مسبوق به این نیست که مسبوق به اراده باشه. ارادی بودن فعل به اینه که تمکن از ترک وجود داشته باشد. و این نکته است که خود مرحوم آخون در بحث تجری اونجا این نکته را خود مرحوم آخون بیان فرموده، در اینکه عقاب، بله در توجیه عقاب و ثواب، اینکه اگر فعل انسان بله فعل انسان مورد اراده نباشد، مورد اختیار نباشد، در نهایت اراده فعل، مبادی فعل، مبادی اراده اختیاری نباشه، پس چطور ثواب عقاب توجیه میشه؟ چطور میتوان مکلف را عقاب کرد بر معصیت، با اینکه صدور معصیت از اون از شخص بل اختیار نیست؟ چون ولو اراده هم داشته باشه، خود اراده دیگه ارادی که نیست، در نهایت به جبر کشیده میشه، فعل جبران از شخص صادر میشه. چطور با اینکه فعل جبران از شخص صادر میشود چطور عقاب بکنه مولا این شخص را بر معصیت، با اینکه اختیاری نداشت؟ ولو به حسب ظاهر در هر فعلی اراده کرده بود، ولی خود اراده که ارادی نیست، دوباره اشکال برمیگرده. مرحوم آخون در بحث در بحث طلب و اراده یک جواب داده، ولی در بحث تجری دو تا جواب داده. اونی که در بحث طلب و اراده جواب داده اینی که فرمود عقاب از باب جزا نیست، از باب عقوبت نیست، عقاب لازمه قهری عمل هست، لازمه قهری عمل که شد دیگه احتیاج به یعنی فعل اختیاری مولا نیست تا صحبت حسن قب در مورد او پیاده بشود. از باب این که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، از سعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه، این یک جواب که در طلب و اراده داده، در باب تجری همین را داده، ولی در تجری یه جواب دیگه ای داده اضافه. جواب اضافه اینه که بله مبادی اختیار مسبوق به اراده نیست، ولی مکلف تمکن از ترک اون را دارد، میتواند بله با نظر کردن به عواقب عمل، میتواند با تأمل با فکر کردن در این ترک بکنه این اراده را، به اراده فعل را از اراده فعل از او صادر نشود. ملاک ارادی بودن این نیست که مسبوق حتما مسبوق به اراده باشه. بله اگر خود فعل در خود افعال ارادی که از مکلفین صادر بشه می شود، اینها مسبوق به اراده هستند، ولی مبادی اختیار، مبادی اراده هم اونها هم ارادی هستند، چون مکلف قدرت بر ترک اون را دارد. خب همون جوابی که مرحوم آخون در بحث تجری داده اینجا به عنوان مناقشه به مرحوم آخون مطرح میشه، اینکه فرمودن اراده اختیاری نیست و الا لتسلسل، جوابش اینه که نه، اراده اختیاری هست. روی این حساب اگر شما قائل به این شدید که مقدمه سببیه حرام، مقدمه سببیه حرام حرمت غیری را دارد، در غیر افعال تولیدی در اکثر محرمات باید بفرمایید که این اراده که جزء اخیر هست برای تحقق فعل، چون علت برای صدور فعل هست، سبب برای صدور فعل هست، این حرمت غیری پیدا میکنه. اینطور نیست که بله اتصاف به حرمت غیری در مقدمه سببیه فقط در افعال تولیدی باشد، در غیر در اکثر محرمات هم مقدمه سببیه قابل تعلق تکلیف وجود داره، اما طور که در منتقا هم در بیان این تفصیل اینجور توضیح دادم که حق اینه که مقدمه سببیه، اگر قائل به ملازمه شدیم، مقدمه سببیه حرمت پیدا میکنه و مقدمه سببیه در افعال تولیدی مثل رمی و اینها خود رمی غیر اراده هست، مقدمه سببیه در غیر افعال تولیدی در اکثر محرمات همون اراده هست. بنابر این تفصیل حرمت غیری نه فقط در افعالی است که در افعال تولیدی ثابته، بلکه در افعال غیر تولیدی که اکثر محرمات در شریعت هستند اونجا هم حرمت غیری مجال پیدا میکنه. نه، از جهتی که بعد از صدور او دیگه چیز نیست دیگه.
بازم قدرت بر ترکش هست.
نه نه، بنابر این
اراده کردن ولی قدرت بر ترک دارن دیگه، فعل لازم قهرش
نمیشه. نه نه، هم این جهت بنابر این که در اشکال دوم دیگه از اشکال اول رفعیت میشه دیگه. بنابر این که در اشکال مرحوم آخون که این جواب دوم رو که داده، این از اون بحث علیت که اون رو که انکار نکرد که حتی اگر صدور فعل از فاعل را از باب معلول و علت هم بگیری، مرحوم آخون فرمود این اراده اختیاریه، حتی بنابر اون نظر دیگه، نه این که نه نه نه
چرا
ببین عرض کردم این مناقشه دوم فرمایش خود مرحوم آخونده، خود فرمایش مرحوم آخون در بحث تجری که فرمود اراده امر اختیاری هست چون مقدماتش قابل ترک هستن، مبادی اراده اون بله عزم و جزم و اینها اختیاری هستن چون مکلف میتواند ترک بکنه، خود اینها را میتواند او را انجام بده، ولی صدور اون اراده را نگفت از باب معلول نیست که مرحوم آخون که اون جواب را فرمود، اون قاعده ای که معروف هست که الشیء ما لم یجب لم یوجد و حتی افعال اختیاری هم مورد علت و معلول هستن، اون قاعده رو که از بین نبرد، که بنابر با قبول اون قاعده فرمود خود اراده امر اختیاری هست. چرا؟ برای اینکه مکلف میتواند در مقدمات او فکر بکنه، در عواقب این فعلش فکر بکنه و با فکر کردن در عواقب قدرت بر ترک او را داره، قدرت بر ترک اراده را دارد. اما اراده اگر اراده صدورش از انسان از باب صدور معلول از علت او رو که انکار نکرد که روی حساب این جواب مناقشه دوم علا تقدیر تسلیم نسبت به مناقشه اوله. حتی اگر بگیم افعال اختیاری صدورش از باب صدور معلول از علت هست و مورد قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد هست، حتی روی این مبنا این رو هم تسلیم هم بشویم، ولی به بیان مرحوم آخون در بحث تجری اینجور نیست که اراده امر غیر اختیاری باشه، از باب معلول از علت هست، ولی مکلف در ایجاد این معلول مجبور نیست، بلکه اختیار دارد، اختیارش هم به این نفع توجیه می شود که تمکن از ترک داره. خب به این ترتیب معلوم شد که این فرمایش اصل اون قاعده مرحوم آخون که تفصیل داده بودن در مقدمه حرام بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه تمام هست، ولی اون چرا که در نقطه ثانیه فرموده بودن اون تمام نیست. قبلا هم اشاره شد که تمامیت نقطه فرمایش مرحوم آخون در نقطه اول متوقف بر تمامیت نقطه ثانیه نیست، ممکنه کسی نقطه اول از فرمایش مرحوم آخون رو قبول بکنه ولی نقطه ثانیه رو قبول نکنه، کما اینکه از منتقا هم چنین مطلبی برداشت می شود. از بحث این نسبت به پس حال مقدمه حرام و مقدمه مکروه این شد که بناءً علی الملازمه باید تفصیل بدهیم. و حرمت غیری فقط در مقدمه سببیه هست، در مقدمه غیر سببیه حرمت غیری نیست. این اون مطالبی که در قسمت مقدمه حرام و مکروه مستحب در اینجا بیان شده در کلام مرحوم آخوند به عنوان تتمه، یک تنبیه و تذکره هم این تتمه احتیاج داره و اون اینه که اونچه که مورد بحث در این تتمه بود، اونچه که محل نزاع بود در این تتمه، این بود که آیا مقدمه حرام حرمت غیری دارد یا حرمت غیری ندارد. بناهان علال ملازمه در مقدمه واجب، در مقدمه حرام هم ملازمه هست و حرمت غیری من باب الملازمه ثابت هست یا ثابت نید. اونچه که مورد بحث بود این بود که حرمت غیری آیا ثابته یا کلن ثابت نید یا تفصیل باید داده بشه. ولی در مورد مقدمات حرام نفسی ممکنه قائل بشیم به حرمت نفسی این مقدمه به خاطر قیام دلیل، در مطلق مقدمات حرام قائل بشویم به حرمت نفسی مقدمه، ولی این حرمت نفسی در نهایت به خاطر کشونده شدن به ارتکاب حرامه، ولی علایالن خودش حرمت نفسی دارد لا من باب الملازمه. در مطلق مقدمات حرام قائل بشویم به حرمت نفسی یا در مقدمات بعضی از محرمات در شریعت به خاطر قیام دلیل ملتزم به حرمت نفسی بشویم، و این مطلب منافات با اونچه که مبحوث و عنه در تتمه بود منافات با اون نداره، چون مبحوث و عنه در اونجا حرمت غیری من باب الملازمه بود. ولی اگر کسی در مطلق مقدمات قائل به حرمت نفسی بشود به خاطر قیام دلیل، این میسازه با اینکه انکار بکنه حرمت غیری مقدمه را. و همینطور در مقدمات بعضی از محرمات در شریعت، آیا دلیل بر حرمت مقدمات حرام به نحو مطلق وارد شده است یا وارد نشده است؟ مرحوم آقای سعد فرمودن ممکنه از آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم که در سوره تحریم آمده، از آیه 6 سوره تحریم، ممکنه از این آیه شریفه استفاده بشود حرمت مقدمه‌ای که به دنبال اون مقدمه شخص و بله وادار به حرام میشه، ترغیب به حرام میشه، میره به سمت حرام، ولو مجبورن نه، به اختیار خودش میره، ولی بالاخره زمینه برای صدور حرام محقق میشه. به تعبیری که در مباحث آمده، در مواردی که اگر شخص این فعل این مقدمه را انجام بدهد صوفه ینها رو امام اقراء الحرام، یعنی این مقدمه را که انجام بدهد در مقابل فریب حرام وسوسه ارتکاب حرام بله وا میره، نمیتواند مقاومت بکنند، ینها رو عقیب او، یعنی دیگه بالاخره یه جوریست که میکشه او را دیگه، اون فریب حرام وسوسه ارتکاب حرام او را میکشونه به سمت عمل، ولو به اختیار عمل را انجام، اینجور نیست که مجبور باشه، بالاخره اختزای ارتکاب حرام در او وجود داره. فرمودن ممکنه از این آیه شریفه این معنا استفاده بکنیم که حتی اینجور مقدمات هم حرمت داره، حرمت میشه حرمت نفسی با استناد به آیه شریفه، نه حرمت غیری که مبحوث عنه در تتمه بوده. چطور این آیه دلالت میکند بر حرمت نفسی مقدمه‌ای که منجر به حرام میشود، مکلف را سوق به حرام میدهد از باب ترغیب و از باب عدم اینکه عدم امکان مقاومت، نه عدم امکان عقلی، نه به نحوی که کشیده میشه وسوسه میشه به ارتکاب حرام، اینو چطور از آیه شریفه استفاده کنیم؟ فرمودن این در آیه که امر به وقایه شده، وقایه مقصود از وقایه دور شدن از خود خطر نیست، بلکه مقصود از وقایه دور شدن و عدم تعریض نسبت به مقدمات خطر است. نسبت به مقدمات خطر، اون اموری که میکشونه شخص را به سمت خطر، نه خود خطر. خب وقتی نسبت به مقدمات، آیه فرموده شما خودتون را و اهلتون را از مقدمات خطر حفظ بکنید، مقدمات خطر همین است که مواردی که شخص اون مقدمه را انجام میدهد، ولی بعد از انجام مقدمه وسوسه به ارتکاب حرام میشود. در مقابل فریب و وسوسه ارتکاب حرام تا به مقاومت را عرفن نداره. روی این حساب از این آیه شریفه میتوان نسبت به همه مقدمات، چون آیه که اختصاص به حرامی دون حرام نداره، خودتون رو از نار نجات بدهید، یعنی از کاری که مقدمه برای خطر هست. اونی که خطر هست، اون خطر حقیقی ناره، اون نگه داشتن از نار یعنی نگه داشتن از موجب دخول در نار. موجب دخول در نار هم معصیت، ارتکاب حرامه یا ترک واجبه، مقدمات اون هم حرامه. با توجه به توضیحی که داده شد، مقصود مقدمات معصیت دیگه، حتی از این آیه شریفه نه تنها حرمت مقدمات نفسی، مقدمات حرام استفاده می شود، مقدمه خاصی که مکلف سوق به عمل داده میشه، حتی اگر در قسمت انجام واجبات هم مکلف کاری انجام بدهد که بعد از انجام دادن اون کار وسوسه ترک واجب می شود، در مقابل وسوسه ترک واجب ینها رو به اختیار و نمی تواند مقاومت بکنه، چون موجب النار به اینه که معصیت را موجب النار در حقیقت معصیت هست دیگه، معصیت به ارتکاب حرام و ترک واجبه. بنابر این تقریبی که در بحوث و در مباحث شده میتوان استفاده کرد، هم حرمت نفسی مقدمات حرام را، هم حرمت نفسی افعالی که بعد از صدور اونها شخص وسوسه به ترک واجب میشود، چون ماهو موجب النار ترک واجبه، خطر ترک واجبه، مقدمه ترک واجب که شخص فریفته میشه و توان مقاومت نداره، اون میشه حرام. این نسبت به واجب مطلق مقدمات فرمودن ممکنه ما استفاده بکنیم حرمت رو به این تقریب، ولی نسبت به این استدلال به آیه شریفه جای مناقشه هست. اولا اشکال اول و مناقشه اول اینه که در کلام ایشون آمده است که مقصود از وقایه نگه داشتن از خود خطر، ابتعاد از خود خطر نیست، از مقدمات خطر. اولا این مطلب محل منع. وقایه خب یعنی به معنای نگاه داشتن. در آیه شریفه فرمودن خودتون رو از نار نگه بدارید. از نار نگه بدارید، اونی که مورد وقایه هست خود نار هست، منتها چون از خارج معلوم هست که داخل شدن در نار موجب میخواهد، موجبش یا معصیت که یا فعل حرام یا ترک واجب هست، آیه که فرموده خودتون را از نار نجات بدهید یعنی از ارتکاب کاری که موجب دخول فنار میشه، ما هو موجب دخول، از اون خودتون را دور بکنید. این که ما بگوییم مقصود از وقایه ابتعاد از مقدمات خطر هست نه از خود خطر، این وجهی نداره. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که حتی اگر مقصود از وقایه از مقدمات خطر هم باشد، حتی اینم باشه، ولی در صورتی به این آیه شریفه می توان استدلال کرد برای حرمت نفسی مطلق مقدمات حرام که امر در این آیه شریفه امر مولوی باشد، و حال آنکه این امر در اینجا به حسب اونچه که از ظاهر خطاب استفاده می شود امر ارشادی هست، علا نحو ما ذکره در اخبار احتیاط در تعبیراتی مثل قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الحلکه، اونجا که گفته شده که یک چون یک حلکه مفروغ عن گرفته شده و عم کرده است به اینکه مکلفین خودشون را از اختهام در حلکه نجات بدهند، این امر ارشادی هست نه امر مولوی. وقتی امر ارشادی بود دیگه نمیشه از این حرمت نفسی مطلق مقدمات حرام رو استفاده بکنیم. این نسبت به این ادعا که قامت دلیل علا حرمت نفسی مطلق مقدمات حرام، مقدمات مطلق حرام، همه محرمات در شریعت، این دلیل تمام نبود، ولی به عنوان علا سبیل موجبه جزئیه در بعضی از محرمات شریعت دلیل قائم شده بر این که مقدمات اون عمل هم اون عمل حرام هم حرام هست، همونطور که در مورد شرب خمر و در مورد ربا دلیل معتبر بر حرمت مطلق مقدمه اونجا وارد شده. در روایت در مورد شرب خمر در معتبره موثقه زید بن علی که تعبیر موثقه میکنن به اعتبار اینکه در سند او حسین بن الوان اونم که بنابر اینکه موثقه است تعبیر به موثقه میشه، در باب 55 از ابواب ما یکتسابه حدیث سه اون باب در روایت زید بن علی اینطور آمده است: لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر و آسرها و معتسرها و بایعها و مشتریها و ساقیها و اکل و آکل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولت الیها. مقدمات شرب خمر که در مسیر تحقق شرب خمر واقع می شود همه اینها مورد لعن هست، و لعن هم از السنه بیان حرمت هست. خب در مورد شرب خمر با استناد به این موثقه زید بن علی می توان حکم به حرمت نفسی مقدمات کرد. در مورد دوم در مورد ربا هست، در صحیحه محمد ابن قیس در باب چهار من ابواب ربا حدیث سه در اون باب صحیح محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام آکل الربا و موکله، کسی که ربا میخورد ربا میدهد، و کاتبه نوشته هست و شاهدا اونایی که شاهد بر ربا هستن فیه سوا، در این ارتکاب حرام ارتکاب معصیت و ما یوجب استحقاق عقاب اینا علی حد سوا هستن. خب با استناد به این دلیل خاصی که در مورد ربا در مورد شرب خمر وارد شده در این موارد خاص ممکنه ملتزم میشویم به حرمت نفسی مقدمه، ولی این منافاتی با اونچه که در تتمه بحث شده که مقدمه حرام حرمت غیری ندارد الا در مقدمه سویه با اون منافات ندارد. هازا تمام الکلام در مبحث مقدمه واجب که به حسب ترتیب مرحوم آخون در فصل چهار از فصول مقصد اول مقصد اوامر بیان شده. فصل پنجم از فصول مقصد اوامر در مسئله زد هست که در مسئله زد مرحوم آخون مطالب مربوط به حکم ضد واجب را در ضمن چهار امر بیان فرمودند، برخلاف مبحث قبلی که یه اموری را به عنوان مقدمه دخول در محل نزاع، مقدمه ورود در محل نزاع بیان فرمودند، خود محل نزاع را مثلا بعد جداگانه مطرح فرمودند، بعد در آخرم یه تتمه ذکر کردن، خاتمه ذکر کردن. ولی در قسمت زد، در بحث زد فرمودن که تنقیح کلام در تحقیق حال در بحث زد یا صدی رسم امور، امر اول مربوط به بیان و تفسیر عناوین الفاظ وارد در عنوان نزاع هست، در حد به عنوان مطلب مقدماتی قبل از وارد شدن در اصل بحث. امر دومش بحث اصلی هست که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش هست یا نیست. امر سوم در کفایه مربوط به اینه که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام یعنی ترک هست یا نیست. امر چهارم هم مربوط به بیان ثمره نزاع در اقتضاء نسبت به نهی از ضد و عدم اقتضاء. ثمره بحث ضد چه چیزی هست؟ که بحث ترتب در همین ذیل امر رابع بیان شده، برای تصحیح ضد عبادی آیا میتوان به امر ترتبی ملتزم شد یا نمیتوان ملتزم شد، بحث ترتب را ذیل امر رابع بیان فرمودن. در اینا را دیگه بحث مقدمات را و بحث مقصد اصلی و تتمه اینا را دیگه بله هر کدوم از اینا را به عنوان مستقل بهش دادن، اینطور نیست که مثل بحث مقدمه واجب عمل کرده باشن. روی این حساب در امر اول اونی که مربوط به مطالب مقدماتی هست همون امر اول هست که خصوصیات که الفاظ وارد در عنوان نزاع را مطرح فرموده، ولی جا داره که در اون امر اول که حالت مقدماتی داره، مطالب مقدماتی نسبت به بحث اصلی که بحث اقتضا هست را داره، در اون مطالب دیگه هم عنوان می شود، همونطور که در کلام مرحوم نائینی، در کلام اعلام دیگر مطالب دیگه‌ای که حالت مقدماتی نسبت به بحث ضد داره و مطالب دیگه هم عنوان شده، مطرح شده قبل از وارد شدن در دوتا بحث اصلی که بحث مقام اول و مقام دوم، یعنی بحث از ضد خاص و بحث از ضد عام باشه، مطالب دیگه مطالبی باید به عنوان مقدمه ذکر بشه. یکی از مطالبی که اون چیزی که مرحوم آخون فقط فرموده در حد مطلب مقدماتی نسبت به اصل بحث، تفسیر الفاظ وارد در عنوان نزاع هست. فرمودن که در عنوان نزاع کلمه اقتضا آمده، الامر به شی یقتضی نهی از ضد، عنوان اقتضا اومده، عنوان ضد اومده، اینا باید معلوم بشه. امر اقتضا نه بله ضد، اینا چهار تا عنوانی است که در این چهار تا لفظی است که در عنوان نزاع اومده. امر و نهی که معلومه، فقط این اقتضا و ضد باید معلوم بشه که مراد از اینها چه چیزی هستند. اون چیزی که در کلام مرحوم آخون اومده در همین حده، ولی طبعاً لسایر الاعلام بعضی از مطالبی که حالت مقدماتی داره اونا رو مطرح میکنیم، بعد سراغ اصل بحث بریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.